نماز جمعه.
السلام علیکم السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد بین الاطحرین سی ما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را در این ماه عزیز و شریف به ذکر و شکر خداوند و به اعمال این ماه مبارک و استفاده از فیوزات رجبیه و کسب تقوا و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بهره برداری از این ماه و ماهای در پیش رو و ارتقاء در مدارج عبودیت و معرفت عنایت بفرمایید. من خطبه اول را کوتاه در باب حضرت امام جواد سلام الله علیه که امروز روز میلاد مبارک آن حضرت هست یکی دو نکته کوتاه عرض میکنم و بحث‌های اصلی و عمده را به مناسبت‌ها در خطبه دوم خواهم داشت. امروز میلاد امام جواد سلام الله علیه هست که در سنه 195 حضرت متولد شدند و در کودکی به مقام امامت رسیدند و یادگاری بودند که از امام رضا سلام الله علیه باقی ماندند و امتداد امامت و ولایت الهی بودند. امام جواد سلام الله علیه از عهد امام جواد دوره تازه‌ای در تاریخ ولایت و امامت شروع می شود. تا زمان امام رضا یک بست و گسترشی معارف اهل بیت پیدا کرد و امیدهایی هم بود برای اینکه این خط نورانی و خط ولایت که امتداد درست نبوت و رسالت بود در جامعه حاکمیت پیدا کنه. اما بعد از قضایای زمان امام کاظم و امام رضا تقریبا دیگه ظواهر امر نشان میداد که پیروزی ظاهری و قدرت ظاهری برای این خط قابل تصویر نیست و از این جهت است که از زمان امام جواد و بعد امام هادی و امام عسکری این دوره به طور خاص یک دوره است که از پیروزی های ظاهری قطع امید میشه. دیگه شرایط جامعه و اقتضای جامعه این نیست که بشود به پیروزی رهبران الهی و ائمه خدا دل بست. چند مرحله در تاریخ این امر تجربه شد، در عصر امام علی سلام الله علیه، در امام حسن، بعد قصه عاشورا، بعد جریانات زمان امام کاظم، زمان امام رضا. در آزمایش های متعدد قبل جامعه نشان داد که ظرفیت و پذیرش حاکمیت این خط ولایی و نورانی رو ندارد. ولذا این عهد این سه امام عهدیست و اصلیست که همه امیدهای ظاهری برای خلافت ائمه هدا و حاکمیت اجتماعی و سیاسی اونها قطع شد و تمام شد و به همین دلیل در عهد این سه امام بزرگوار تلاش این ائمه هدا و این انوار طیبه این است که زمینه را برای غیبت و عصر غیبت آماده بکنند. این طرح الهی بود، از اون طرف زمینه ظاهری حاکمیت حق وجود نداشت و جامعه میرفت به سمت پیاده شدن اون طرح غیبت. از این جهته که امام جواد و امام هادی و امام عسکری صلوات الله و سلام علیهم اجمعین در کنار اون مأموریت های متعارف امامت و ولایت، این که با اصحاب در ارتباط باشن، به سوالات اونها پاسخ بدهن، مردم پیرو خودشون رو سرپرستی بکنن، اونها را از دشمنی ها و شبه پراکنی ها صیانت بکنن، همه این چیزهایی که ممکن بود خب این ائمه مثل ائمه قبل انجام میدادن. اصحاب داشتن سوال میکردن، روایات ازشون نقل شده، این کارهای متعارف اجتماعی، فرهنگی، علمی که از شؤون رهبری و امامت و قیادت جامعه است انجام میگیرد. اما به طور خاص این سه امام بزرگوار که دیگه از حکومت ظاهری دیگه کلن قطع امید شده، فشارهای دستگاه خلافت مضاعف شده و همه راه ها را بر اینها بستند و اصلا این ائمه همیشه در تحت نظر زندگی می کردن، کار ویژه اینها این بود که مردم آماده برای عصر غیبت بکنن. این کار ویژه که به طور خاص همه ائمه این رو می فرمودن، اما از امام جواد، بعد امام هادی و امام عسکری، روز به روز هم این کار ویژه امامت جدیتر می شود، برای اینکه مردم رو توجیه بکنن، جامعه شیعه را آماده بکنن برای اینکه وارد در اصل غیبت، ابتدا غیبت صغرا و بعد غیبت کبرا بشوند. این کار ویژه خاص این سه امامه که آماده سازی اصل غیبت، غیبت صغرا و پس از آن غیبت کبرا، این آماده سازی کار حساس و سختی بود، فشار حکومت بسیار بالا بود، این ائمه هدا در حصر دائمی بودند، ارتباط با این ائمه بزرگوار بسیار دشوار بود، ولی این ائمه در کنارمون نشر معارف در حدی که ممکن بود با این فشارها تلاش کردند که امتداد ولایت را به سمت غیبت معرفی بکنن و جامعه را آماده اون عصر غیبت بکنن. امام جواد سلام الله علیه وارد این عصر شدن، بعد امام هادی و امام عسکری را ادامه دادن و جامعه شیعه رفت و جامعه بشری رفت به سمت یک دوره جدید که عصر غیبته. این عصر غیبت هم باید مردم امامشون را بشناسن، حقانیت اون را تشخیص بدهن و در این حال آماده بشوند که با نائبان خاص و عام امام کار بکنند و دینشون و امتداد دینداری خودشون را در ارتباط با نائبان ائمه قرار بدهند. از این جهتی که از این سه امام بزرگوار در این زمینه ما مواقف و مواضعی میبینیم که جامعه را به این آمادگی سوق میدهند. این نکته مهمی است که از امام جواد به طور خاص شروع میشه و تا امام عسکری و جامعه میره به سمت عصر جدید غیبت. امام جواد سلام الله علیه علاوه بر این که در ابتدای این عصر جدید آماده سازی انتظار و ظهور و غیبت بودن، در کنار این فعالیت متعارف تبلیغی و نشر معارف الهی رو داشتن و ویژگی دیگر امام جوان همین بود که در کودکی به مقام والای امامت رسید. اصحاب میگن ما میرفتیم خدمت امام رضا مشرف میشدیم، نگران وضع ایشان بودیم با توجه به اون شرایطی که مأمون داشت و همه نگران بودیم که ایشون رو به شهادت برساند. از اون طرف هم امام رضا این فرزند داشت که فرزند پسر با سن کم داشت و همیشه نگران این بودیم که این ولایت امامت چگونه براش امتداد پیدا بکنه. میگه مکرر در روایات آمده از امام رضا سوال میکردیم، حضرت فرمودن حاضا، نگران نباشید. این اشاره به امام جواد میکردن، ابو جعفر امام جواد سلام الله علیه. خب تو ذهنشون میومد، گاهی هم وقت سوال کردن که خب این کودکه، حضرت فرمود این روحش بزرگه و این قصه یحیی است. ما در میان پیامبران هم داریم کسانی که در کودکی به مراتب ولایت و نبوت و رسالت رسیدن و در کودکی آثار عجیب از اونها بروز پیدا کرد، مثل حضرت یحیی، حضرت عیسی و کسانی از این قبیل. امام جواد، خود امام زمان از این گروه هستن که در کودکی و قبل از سن تکلیف معمول و متعارف به مقام ولایت و امامت رسیدن. این هم یک امتیازی در امام جواده و آثار و اعجاز و برکات امام جواد هم از همون کودکی ظاهر شد. و در روایت داره که مولودی در اسلام به برکت امام جواد متولد نشد. حالا تقدیم به صاحب این حضرت میکنیم صلوات بر محمد و آل محمد. و در داستان ها و قصه ها و مواقف مختلف در همون سنین کودکی این معجزات حضرت، عظمت روحی و معنوی حضرت بروز و ظهور پیدا میکرد که در تاریخ ثبت شده. گفتگوی حضرت با مثلا حیوانات، این در تواریخ آمده. میگه که ما از ایران رفته بودیم خدمت امام رضا برای اینکه وجوهاتمون رو بدیم و سوالاتمون رو انجام بدیم. وقتی که از حضرت از نقطه ای از ایران رفته بودیم خدمت امام رضا، عرض شد که از امام سوال کردیم که سوالاتمون رو انجام دادیم، کارها رو انجام دادیم. بعد این راوی میگه که من امام جواد که سن کمی داشت اون رو کنار کشیدم و خواستم یک هدیه به اون بدم. اون هدیه یک اسباب بازی بود. میگه امام جواد تو همه سن کودکی یک چشم نگاه خاصی به من انداختن و بی‌اعتنایی کردن. بعد منو کشید کنار همین کودک و فرمود که ما خلقت لهذا، ما برای بازی آفریده نشدیم. اون تو عالم خودش بود که حالا بچه و کودکیست، اسباب بازی بهش بدیم، فرزند امامه، ولی غافل از این که این شایستگی امامت در کودکی داره. ما خلقت لهذا، و در همون کودکی نشان داد که بشر برای یک فلسفه بزرگتری خلق شده و خیلی بالاتر از این کارهای بازیگرانه و لعب و لهو. خب بازی البته برای بچه لازمه، به طور عادی اسلام هم ترغیب کرده، ولی تو این بچه با دیگران متفاوته. این بزرگه، این به عظمت عالم بزرگه و در همون کوچکی داره به همه عالم درس میده که فلسفه این عالم فلسفه لهو و لعب نیست. ما از سر لهو و لعب خدا میفرماد این عالم رو نیافریدیم. این عالم هدفمنده، هوشمنده. بشریت برای یک غایت بزرگی آفریده شده، باید خودش رو برای اون هدف تنظیم بکنه. این کودک 2-3 ساله داره به اصحاب بزرگ امام داره اینجور زندگی را و فلسفه زندگی را آموزش میده. این میلاد مبارک را در این ماه شریف و عزیز تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خداوند به ما توفیق شناخت این ائمه هدا را عنایت بکنه. امام جواد در کودکی به این مقام رسید، دنبال ایشون امام هادی همون راه را ادامه داد، اون امام بزرگی که اون همه فضل و عظمت ازش باقی مونده. و امیدواریم به ما خداوند توفیق به رهپوییدن راه این بزرگان و اولیای الهی کرامت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صلى الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الطاهر العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما را در این روز شریف، در این ماه عزیز، در این مراسم الهی و معنوی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفسانی، غلبه بر شیطان درون و اصلاح نفس و تکمیل اخلاق سفارش و دعوت میکنم. انشاءالله خداوند و همه ما توفیق استفاده از این ماه و سفره‌ها و تحفه‌های ایمانی و آسمانی این ماه شریف عنایت و کرامت بفرمایید. میلاد امام جواد، میلاد خجسته امیرالمومنین سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. وفات حضرت زینب و رحلت ارتحال امام عظیم الشأن را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و سالگرد آغاز رهبری مقام معظم رهبری را گرامی میدانیم و یاد و خاطره همه شهدای اسلام به ویژه شهیدان سرفراز و پیشگام 15 خرداد را و یاد امام بزرگوار و همه شهدا و این شهدای نهضت 15 خرداد را گرامی می‌داریم با تقدیم 3 صلوات بر محمد و آل محمد. اول رو خود کوتاه‌تر عرض کردم که در خطبه دوم چند موضوع رو بیشتر بهش بپردازیم. 15 خرداد نخستین موضوعی است که پیرامون اون قرار است نکاتی رو عرض کنم. امام فرمودند که من 15 خرداد را برای همیشه عذاب تعطیل اعلام می‌کنم. و امام فرمودند که 15 خرداد سرآغاز نهضت بود و 15 خرداد یوم الله بزرگ بود و همینطور هم هست. 15 خرداد 1342 یک یوم الله بزرگی بود که کشور ما را و جهان اسلام را وارد یک عصر و عهد و دوره جدید و نوینی کرد. شاید اون روز که مجاهدان و زنان و فداکار، زنان و مردان و جوانان فداکاری که در قم و تهران و شیراز و شهرهای دیگر کشور در اوج غربت اسلام به میدان دفاع از امام آمدند و به میدان دفاع از اسلام عزیز آمدند، نمیدانستند که چه حماسه ای را دارن میآفرینند. شاید اینجور بود، اما تقدیر الهی و تدبیر الهی این بود که اون روز در تاریخ اسلام ثبت بشود و آغازی برای حرکتی نو باشد و در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف بماند. حوزه خرداد بسیار روز بزرگ و عظیمی است و نهضت جدیدی را در ایران و جهان شروع شد با حوزه خرداد که همچنان تداوم داره و تا ظهور حضرت ولی عصر انشاءالله این مسیر امتداد پیدا خواهد کرد. خب این حوزه خرداد برای نسل امروز ما شاید کمتر شناخته شده باشه، اما این روز 15 خرداد 1342 روز فراموش نشدنی و یادگار و میراث عظیم اسلام و حوزه است که باید قدر آن را بدانیم. من در اینجا به ویژگی هایی از نهضت 15 خرداد که به انقلاب اسلامی منجر شد اشاره میکنم. این 15 خرداد و نهضت بزرگ الهی و اسلامی که با همت مردم و پیشگامی امام آغاز شد ویژگی هایی داشت. من در حد فرصت در اینجا به این ویژگی ها اشاره میکنم. یک، طرح مجدد و قدرتمند دین و اسلام در عرصه سیاست به عنوان خطی جدید و متفاوت از نهضت های ملی و روشن فکرانه و ایدئولوژی های الهادی و ارتباطی. این ویژگی اول 15 خرداد بود. کسانی که با تاریخ اسلام و ایران و کشورهای اسلامی آشنا باشند میدانند که تا قبل از 15 خرداد ما در ایران، عراق، مصر، فلسطین و خیلی مناطق دیگر عالم نهضت ها داشتیم، مبارزات داشتیم. جهان اسلام که در تحقیر غرب قرار گرفته بود و تحت استعمار مستکبران عالم بود، تا قبل از 15 خرداد در یک مسیری حرکت میکرد غیر از مسیر اسلام ناب و تکیه بر اسلام و معارف اسلامی بوده. از نهضت مشروطه بوده، نهضت نفت بوده، در مصر نهضت ها بوده، در عراق نهضت ها بوده، در بلاد دیگر اسلامی جریانات و نهضت های گوناگون رو مشاهده بودیم. در بعضی از این نهضت ها اسلام هم وجود داشته به صورت یک جریان، ولی اسلام ناب نبوده. بسیاری از این نهضت ها نهضت های ملی گرایانه و ناسیونالیستی بوده، بخشی از اون نهضت ها مارکسیستی بوده، بخشی از اون نهضت ها نهضت های روشنفکر معابانی غربی بوده و بعضی از این نهضت ها حالت انتقادی و الهادی داشته. جریاناتی که تا قبل از 15 خرداد شما میبینید در نقاط مختلف عالم اسلام همه رنگی جز رنگ اسلام ناب و تکیه بر اصالت اسلام داشته، با اینکه در بین اونها علما هم بودند، بزرگان هم بودند. 15 خرداد سرآغاز یک جریان نوین هست و اولین ویژگی آن این است که بر اسلام تأکید شد. عزت مسلمانان، دفع دشمنان مسلمانان، آزادی و استقلال امت اسلام و ایران اسلامی در پرتو اسلام قرار گرفت. جریان از شد اسلام. این یک، حوزه خرداد اولین باری است که در جهان اسلام در قرن‌های اخیر اسلام به صورت یک تفکر نو وارد عرصه جامعه و سیاست میشه. این بدی و نو بود. یک، هر یک از اینایی که عرض میکنم داره تفصیل بیشتری داره، من فهرست اون چرا که نوشتم خدمتتون عرض میکنم. دو، 15 خرداد این ویژگی داشت که روحانیت و حوزه به صورت نهادی و منسجم وارد عرصه جامعه و سیاست و مبارزه شد. روحانیت در نهضت مشروطه، نهضت نفت، نهضت تنباکو، در جریان هایی که در عراق و مصر و فلسطین و کشورهای دیگر اسلام بود روحانیت شیعه و سنی حضور داشتند. اما این حضورها حضور با عنوان حوزه و روحانیت و به شکل منسجم نبود. دومین ویژگی خرداد، حوزه خرداد اینه که روحانیت و حوزه به صورت یک نهاد منسجم وارد عرصه سیاست و جامعه به مبارزه شد. علی‌رغم اینکه خیلی ها برای این نهاد اصلا این شأن را قائل نبودند، حتی تو درون روحانیت کسانی معتقد به جدایی دین از سیاست بودند، جدایی روحانیت از سیاست بودند. حوزه خرداد سرآغاز حضور اجتماعی و سیاسی حوزه و روحانیت در یک نهضت و انقلاب بود. این یک حیات جدیدی است برای حوزه و روحانیت. دو، سوم اینکه روحانیت وارد جریان نهضت و سیاست که شد، در عالی‌ترین سطح وارد شد. در نهضت نفت آیت الله بروجردی که مرجع اول کشور و جهان اسلام بود، او مستقیم وارد اون قضیه نبود، مرحوم آقای کاشانی بود که رتبه بعد بود. در خیلی جریانات دیگر ما همینطور داریم که رتبه های دو سه روحانیت وارد جریانات اجتماعی و سیاسی شده بودند. سومین ویژگی حوزه خرداد اینه که روحانیت با تمام قد و در عالی ترین سطح که سطح مرجعیت و تراز بالای حوزه و روحانیت باشه وارد صحنه شد، که در رأس اونها امام بود و دیگر مراجعی که همراهی کردند. یعنی کلیت روحانیت در عالی ترین سطح وارد این جریان شد. این سه. چهارم این که شانس ملت جهان اسلام و ملت ایران این بود که در این نهضت نوین شخصیتی پای کار آمد که بسیار متفاوت از شخصیت‌های پیشین بود. شخصیت امام، روانشناسی امام، ابعاد بی نظیر و بسیار ممتاز امام چیز بدیع و نو بود در یک نهضت در جهان اسلام. امام آمد، رهبری آمد که مرجع بود، فقیه بود، اصولی بود، فیلسوف بود، عارف بود، مفسر بود، صاحب مقامات اخلاقی و عرفانی بسیار ممتاز و عالی بود، یک عارف تمام عیار، یک دلداده به خدا، یک شخصیت ممتاز و تراز اول در فقه و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و همه علوم اسلامی. یک چنین شخصیتی آمد، حوزه خرداد سرآغاز حضور یک چنین رهبری کم نظیر، جامع، کامل، شجاع، بی‌ترس و بصیر و آگاه بود. اینجور رهبری ما کمتر داشتیم. اگر بگیم اینجور چیزی در عصر غیبت نبوده، خب این شاید مبالغه‌ای باشه، ولی بسیار کم بوده. این هم ویژگی چهارم حوزه خرداده. حوزه خرداد سرآغاز رهبری یک انسان کاملی بود با همه اون امتیازات معنوی و روحی و اخلاقی و اجتماعی و علمی و سیاسی. این نعمت الهی بود. این یک تحفه آسمانی بود که خدا به جهان اسلام و به ملت ایران داد. رهبری که میگه والله من یک قدم برای ریاست بر نداشتم. رهبری که میگوید والله هیچگاه نترسیدم. رهبری که همه دنیا در پیش چشم او کوچک است و خدا در جلوی چشمان او بزرگه و جز برای خدا و انجام وظیفه قدمی برداری دارد و وقتی که پای وظیفه بیاد هیچ چیز رو نمی‌شناسد. رهبری آگاه، شجاع، عالم، با اون همه کمالاتی که کمتر میشه در یک نفر جمع میشه. اینم چهار. خرداد محصول امت و چنین رهبر بزرگی بود که در تاریخ اسلام می‌نظیره. این چهار. پنجم، حضور و پیشگامی توده‌های مردم متدین و همه طبقات و طبقات متوسط و ضعیف جامعه در عرصه مبارزه بود. نهضت‌های پیشین طبقاتی بود، گروهی بود، حزبی بود، این بود، اون بود. اما 15 خرداد آب زلالی بود که از چشمه امت جاری شد. ملت با همه یک دستی و صفا و صداقت خودش در کنار یک رهبری یگانه و فرزانه و بی‌نظیر قرار گرفت. این جدید بود. کم و بیش داشتیم حضور جمعیت‌های مردم در جریانات، اما اون حضور انگیزه دینی نداشت یا ضعیف بود. در اون حضور گروه یا طبقه و حزب خاص بود، اما حضور 15 خرداد حضوری است ناشی از ایمان عمیق مردم و حضور یک دست و یک پارچه در همه نقاط کشور با درجات و رتبه‌هایی که داشت. اینم پنجم. و ششم، حضور همه شهرها و مناطق و نقاط کشور از 15 خرداد تا پیروزی انقلاب. این انقلاب مال تهران یا قم یا اینجا یا اونجا نبود، مال همه کشور با همه روستاها و شهرها و مناطق مختلفی که داشت و مذاهب و جریانات مختلفی که داشت، شیعه و سنی، روستایی و شهری، این شهر و شهر، شهرهای درجه یک، درجه دو تا روستایی، جمع همه در این انقلاب و نهضت بزرگ حضور پیدا کردن. این شش. هفتم، در 15 خرداد ما آغاز یک نهضتی داریم که دانشگاه در کنار حوزه قرار میگیره و جریانات علمی از حوزه و دانشگاه با رهبری امام به یک وحدت و انسجام میرسن. حضور دانشجویان در اون زمان در قم و در بیت امام و بیعت با امام، اینا همه و در کنار روحانیت یک پدیده جدیدی بود در 15 خرداد. هشتم، 15 خرداد در شرایط جهانی بود درخشی که همه تحلیل های عالم بر نفی نقش اجتماعی و سیاسی دین بود. این یک اصل ثابت قطعی در همه عالم شده بود که پایان اصل دین را اعلام کرده بودن. اصل دین اجتماعی و سیاسی اعلام پایان زده شده بود. 15 خرداد در وقتی که همه بر نفی دین در عرصه جامعه و سیاست اجماع کرده بودن خط بطلان کشید. این ویژگی هشتم 15 خرداده. ویژگی نهم 15 خرداد این است که در درون کشور ما وقتی 15 خرداد آمد که نهضت‌های گذشته، احزاب دیگر و پیشین و جریانات مختلف همه به شکست رسیده بودند و رژیم وابسته به آمریکا در اقتدار کامل بود و بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی مانع بزرگ در جلوی چشم آنها از بین رفته بود و بر همه مقدرات کشور رژیم شاه و با واسطه آمریکا مسلط و مسیطر بودند. جریانات گوناگون هم احساس عجز و تحملی میکردن مقابل این حجمه بزرگی که وجود داشت. 15 خرداد نوری در تاریکی مطلق بود، درخشش نوری در تاریکی مطلق، در اختناق مطلق، در سیطره یک دست غربی ها و رژیم شاه بود. این نوع در 15 خرداد سرآغاز یک نهضت جهانی و رویکرد بین المللی در انقلاب و نهضت بود. نهضت مشروطه ما داشتیم، نهضت نفت داشتیم، چیزایی داشتیم که معمولا محدود به یک منطقه بود، ولی برای اولین بار امام در 15 خرداد و روزهای قبل آن در فیضیه بر سکوی فیضیه نشستند، بر منبر مسجد اعظم تکیه دادند و در اونجا فریاد زدند ما اسلام را می‌خواهیم. اسلام فراتر از اینجا و اونجاست. و در همونجا انگشت گذاشتن امام روی دشمنان اصلی ملت و جهان اسلام، آمریکا و اسرائیل. 50 سال قبل، نیم قرن قبل، سرآغاز حدود نیم قرن قبل سرآغاز یک چنین نهضتی بود که رویکرد بین المللی و بین الملل اسلامی و نگاه به همه امت اسلام در 15 خرداد به واسطه امام تجلی پیدا کرد. و یازدهم شناسایی دشمنان اصلی امت اسلام بود که 15 خرداد این خط را به شناسایی را انجام داد و دیگر مردم و جریانات را از شاه و رژیم، از عوامل شاه و رژیم برد به اصل رژیم و از اونجا برد به اصل آمریکا و اسرائیل و مشکلات تاریخی امت اسلام که یکی دو قرن جهان اسلام رو دچار اون همه مشکل کرده بود. امام با 15 خرداد درد شناسی و آسیب شناسی عمیقی انجام دادن، رفتن تو عمق مشکل و اون نقطه های اصلی رو پیدا کردن و به ملت معرفی کردن. 15 خرداد سرآغاز یک دشمن شناسی نو و وسیلت سیاسی عمیق در شناخت دشمن و راه دشمن بود. این 11. 12. در 15 خرداد زنان و جوانان در کنار قشرهای تحصیل کرده تیپهای جدی و فعال بودند. برای اولین بار در یک مدلی از نهضت اسلامی نشون داده می شد که جوان تحصیل کرده، زن، اینها نقش دارند در جامعه و می دونند برای احیای اسلام و نجات کشور نقش ایفا بکنند. این 12. 13. 15 خرداد به دنبال اون حرکت بی‌نظیر، ما وقتی مواضع دیگران رو مقابل 15 خرداد ببینیم چیزهای عجیبی رو ببینیم. قدرت‌های جهانی و استکباری بسیار 15 خرداد رو تحقیر کردن، از شوروی سابق تا آمریکا تا اروپا، همه قدرت‌های دنیا گفتن یه عده مردم عرصبت متحجر اومدن حرکتی کردن، اینا کوره، نمیدونم به جایی نمیرسه، توهین کردن، تحقیر کردن. ولی این نابخردان غافل بودند که همین جریان ایمانی و الهی 15 خرداد معادلات همه عالم رو تغییر میده. اینا امام و ملت ایران و 15 خرداد را نشناخته بودند. موضع قدرت‌های جهانی ناچیز گرفتن و محکوم کردن حرکت 15 خرداد بود. موضع جریانات حزبی و ملی‌گراها و روشنفکر مآبان کشور باز موضع بی‌اعتنایی بود، گفتن اینا به جایی نمی‌رسه. و موضع رژیم هم که خشونت در حد اکثر بود، با جریان نهضت امام و 15 خرداد قتل عام انجام شد، بزرگان و متفکران ما به زندان رفتن، تبعیدها شروع شد، امام تبعید شد، یک دوره 16-17 ساله بسیار پر اختناق و فشار بعد از 15 خرداد شروع شد. اینم موضع هم بیرونی ها هم داخلی ها هم رژیم بود. در درون روحانیت و حوزه هم گرچه و دانشگاه گرچه عقلن همراهی میکردن، اما بودن جریانات که دارای فکر و عمق و بصیرت لازم نبودن و با این جریانات جریان الهی همراهی نمیکردن. 15 خرداد در این غربت، در این تنهایی، در این فشار جهانی و اتفاق همه تفکرات برای اینکه اسلام را نگذارن بیاد در صحنه، این در اون شرایط این نهال جوانه زد، این نور درخشید و به صورت یک درخت تناور در آمد و امتداد پیدا کرد. 15 خرداد ویژگی شاهدامش اینه که شکست ظاهری را تجربه کرد، اما در عمق اون شکست آمادگی پیروزی نهفته بود. در شکست ظاهری 15 خرداد هسته پیروزی انقلاب اسلامی قرار داشت و 15 خرداد یک نهضتی بود که تداوم پیدا کرد، در یک نقطه نایستاد. و 15مین خصوصیت 15 خرداد این بود که 15 خرداد از یک ایدئولوژی و طرح و نظام فکری منسجم برخوردار. امام با عنوان یک تئوری پرداز و متفکر صاحب ایده جدیدی بود در باب حکومت اسلامی، ولایت فقیه، آزادی و همه مقولاتی که در جامعه بهش نیاز بود، و با این تفکر 15 خرداد رشد پیدا کرد و به انقلاب اسلامی منتهی شد. این 15 خرداده که من 15 ویژگی اون را اینجا برای شما عرض کردم که هر کدامش جای بحث و تفصیل بیشتری داره، ولی به نسل امروز باید گفت که این حرکت و نهضت با خون دل فراوان و با مجاهدت های زیادی پای ریزی شد تا به پیروزی انقلاب رسید و 15 خرداد 49 سال قبل سرآغاز یک نیم قرن تجربه شد که همه عالم تحت تاثیر قیام شما ملت بزرگ و نهضت امام و انقلاب اسلامی تغییرات زیادی پیدا کرد. این راه همچنان باید ادامه بدهد. امامی که یک روز اونجور گرفتن و دستگیرشون کردن در غربت و تنهایی و نیمه شب و پنهانی، ایشان را از قم رو بودند و به زندان بردند و به تبعیدگاه فرستادند و نام او را قدغن کردند، رساله او را قدغن کردند، دوستان و یاران او را تحت اون همه عذاب و شکنجه قرار دادند. اراده الهی بود که یک بار دیگه از نجف و از غرب این خورشید طلوع بکنه و انقلابی وجود بیاره که معادلات عالم رو تغییر داده. امروز تمام عالم اسلام و جهان تحت تأثیر و شعاع نور انقلاب اسلامی قرار داده. این حرکت بزرگ خرداد، این همون نهضتی است از قبیل بعثت پیامبر اسلام، نهضت الهی که از یک نقطه کوچک و سخت آغاز میشه اما با اراده ملت، با اراده جوانهای پاک باخته و مؤمن و ایثارگر این جریان و رهبری امام ادامه پیدا کرد و امام رسید به جایی که وقتی هم که ارتحال میکنه در اون زمان بیش از 10 میلیون با او وداع میکنند. امامی که از مرگ نترسید، از زندان نترسید، همه وجودش را وقف اسلام و عزت و عظمت این کشور و امت اسلام کرد، از ناحیه مردم هم قدردانسته شد و در ارتحال اون همه عشق به این امام ابراز شد. امام پاکی ها، امام زیبایی ها، امام هدایت ها، امام سادگی ها، امام بصیرت ها، امام روشنایی ها، امام شجاعت ها و رشادت ها در 14 خرداد غروب کرد. اما در این غروب طلوع شخصیت دیگری مانند رهبری بود که جای اون امام بزرگ را پر کرد و خط نورانی امام با این امام بزرگوار و جانشین اون حضرت ادامه پیدا کرد. انشاءالله خداوند ارواح تابناک شهدای 15 خرداد و همه شهدا و امام بزرگوارمون را با اولیای خودش محشور بفرماید و بر توفیقات این ملت و امت و امت اسلام و مقام معظم رهبری بیفزاید و به برکت صلوات بر محمد سه چهار مطلب دیگر فهرستوار عرض میکنم. مذاکرات هسته‌ای را باید تقدیر و تشکر کرد از تیم مذاکرات هسته‌ای. مستحضر هستید چند ویژگی در این مذاکرات بود. یکی این که غربی ها بعد از ناکامی ها و اعمال فشارها و تهدید ها حس کردن بازم باید بیان مذاکره بکنن، این یکی. دوم این که ایران در این مذاکرات همچنان مصمم بر مواضع قانونی و حقوقی خودش به دفاع کرد و ایستادگی به پافشاری کرد. سوم این که این بار هم دستور مذاکرات هم محل مذاکرات با ابتکار ایران بود. غربی ها میخوان مذاکرات رو تو کشورهای خودشون برگزار بکنن. خب ما گفتیم ابتدا ترکیه، بعد گفتیم بیاد عراق، الان هم گفتیم بره روسیه. اینجوری نیست که خودشون هم موضوع هم محل مذاکرات به تدریج داره با ابتکار ایران انجام میشه. و نکته چهارم هم اینه که مذاکرات در کارت صدام اجرا شد، جایی که سالها علیه این ملت جنگید و این همه جوانان ما رو به شهادت رسوند. امروز ایران مقتدرانه اونجا حضور داره و هم پیمان با یک کشور اسلامی است و میگه مذاکرات بیاید در اینجا. این نشانه پیروزی شما و عظمت شهدای شماست و ما البته نباید به این مذاکرات دل خوش بکنیم. بعضی ها میخوان همه سیاست های کشور رو به این مذاکرات گره بزنن، غلطه. ما در برابر تحریم ها باید ایستادگی بکنیم، در برابر دشمنی ها باید مقاومت بکنیم، راه استوار قانونی و حقوقی و درست خودمون رو ادامه بدیم و از هیچ چیز حراس نداشته باشیم. البته ما ملت قانونی منطقی هستیم، مذاکره هم میکنیم، اما در مذاکره حاضر نیستیم ذلت رو بپذیریم. این راه رو انشاءالله تیم مذاکره کننده ادامه خواهد داد، ملت هم پشتیبانی خواهد کرد.
نکته دیگر بحث محیط زیسته که خب ما هفته و روز محیط زیست رو گرامی می‌داریم. محیط زیست از مسائل جهانی و منطقه‌ای و کشوری است، بسیار مهمه. من اولا عرض میکنم در آلودگی محیط زیست قدرت‌های استکباری نقش اول رو دارن و مسئولیت لازم را به خصوص آمریکا نمی‌پذیره که این امر بسیار زشتی است. هنوز هم آمریکا در رعایت محیط زیست اولین قانون شکنه و متعهد مسئولیت‌هاش در کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی نیست. در شرایط کشور هم ما صنایعمون باید به سمت صنایع پاک برون، اولا ثانیاً مقررات زیست محیطی رو با صنایع ما رعایت بکنن، گاهی دقت نمی‌کنن، تقاضا اینه که واقعا رعایت بکنن، و سوم هم اینکه باید ما به فضای صرف و کشاورزی واقعا توجه بکنیم تا محیط زیستمون رو حفظ بکنیم. فقط در این شهر در سال حدود 500 نفر از دنیا میرن و درصد بالایی برمیگرده به سرطان و سکته های قلبی و مشکلات ریوی. این آمار رو من ماه به ماه کنترل میکنم. این سه تا مرض هم غالبا یکی از عوامل مهمش بحث‌های محیط زیستی است و یه مقدار هم الان رژیم‌های غذایی و عدم توجه به رژیم‌های غذاییه. ولی زود بحث محیط زیست امر مهمیه. آینده نسل‌های ما هم به این گره خورده که باید همه واقعا توجه بکنن. حفظ فضاهای سبز، حفظ باغات، توسعه کشاورزی با روش‌های علمی، توجه صنایع به رعایت مقررات در حفظ آلودگی‌ها و جلوگیری از آلودگی‌ها و سایر مقرراتی که برای رعایت محیط زیست لازمه. واقعا این امر در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و در مساجد و در محیط‌های مختلف مسئله محیط زیست و سلامت نسل امروز و آینده به عنوان یک وظیفه شرعی و انقلابی و ملی ما مورد توجه قرار می‌گیره. نکته دیگر هم در باب اعتکاف هست که خب بحمدالله برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدواریم نسل جوان ما هم در این اعتکاف امسال به قله‌های بلند عرفان و معنویت نائل بشوند. و همینجا من تشکر میکنم از همه کسانی که درای اعتکاف و برپایی این سنت نیکوی عرفانی و معنوی اسلام زحمت میکشند و انشاءالله این سنت مثل گذشته تداوم پیدا بکنه و با رعایت همه جوان ما به سنت اعتکاف اهتمام ببرزیم. مخصوصا نسل جوان ما خب از مناطقی هستیم که واقعا پیشگامن جوانان ما در اعتکاف و انشاءالله این ادامه پیدا بکنه و مناسبت‌های ماهای رجب و شعبان و اعیاد و مناسبت‌هاش هم مناسبت‌های مهمی است که باید به نحو درست از اون استفاده بشه و مخصوصا 14 و 15 خرداد هم باید واقعا مسیر انقلاب و راه تداوم انقلاب و مسائل بنیادی انقلاب که از جمله اونها نظام اسلامی است، ولایت فقیه، اینها باید تبیین بشه و مورد عنایت قرار بگیره. و نکته آخر عرض من این است که ما انتظار داریم از سیستم بانکی و از مسئولان استان و کشور که در خصوص تسهیلات صنایع عنایت و توجه بیشتری بکنند. ما تعداد زیادی از صنایع کوچک و بزرگ داریم که در تسهیلاتشون الان مشکل دارن. خب طبق برنامه هدفمندی یارانه ها و همینطور تشکیل صندوق توسعه موظف هستن که صنایع را مورد عنایت قرار بدن. ما انتظار داریم در سال 91 یک توجهی به تسهیلات به صنایع انجام بشه. در این شهر شاید ده ها ما طرح داریم که درصد زیادی پیش رفته و منتظر یه تسهیلات و توجهات نظام بانکیه. امیدواریم نظام بانکی واقعا به این مسئله عنایت بکنه و وضع فعلی قابل قبول نیست و بسیاری از این صنایع دچار مشکل دارن میشن یا به بهره‌برداری نمیرسن. و ما با توجه به نیازی که به اشتغال داریم و مسائل دیگه یک توجه خاصی انشاءالله در سال 91 بشه که بعضی از خواستی های سال قبل هم جبران بکنه. ضمن اینکه واقعا باید از خدماتی که دولت و نظام برای حفظ کشور، پیشرفت کشور، مخصوصا در این شرایطی که ما تحریم داریم و دشمنی های سنگین از بیرون داریم باید واقعا تقدیر و تشکر کرد. اداره کشور در شرایط ویژه واقعا کار دشواری است. و امیدواریم که به این مقوله هم توجه بشه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية صدق النية عرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا گناهان ما را ببخش، عبادات ما را بپذیر، توبه ما را بپذیر، ما را بر بهره‌گیری از فروزات ماه رجب و شعبان و رمضان موفق بدار، ما را از آلودگی های روحی و اخلاقی پاک بفرما، خدایا ما را با قرآن و عطرت مهنوس بفرما، ما را در دنیا به زیارت پیامبر و اهل بیت او موفق بدار، در آخرت از شفاعت آنها محروم مفرما، انبات و درگذشتگان ما را ببخش و بیامرز، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، نسل جوان ما و آیندگان و ذریه ما را از همه آسیب ها مصون بدار، ما را پیرو به راستین امیر المؤمنین سلام الله علیه و اولیای الهی و امام جواد سلام الله علیه قرار بده، همه خدمتگزاران اسلام مقام بالای ولایت و معظم رهبری را محفوظ و مصون بدار، همه خدمتگزاران به اسلام را در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی معید و محفوظ بدار، مریضان مورد نظر جانبازان را شفا عنایت بفرما، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات و از این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهدا و روح بلند امام و یادگاران اون حضرت و شهدای این جمع را با و درگذشتگان از علما و مراجع و بزرگان را با اولیای خودت محشور بفرما، سلام و درود خالصانه ما را در روز میلاد امام جواد به محضر این آقای بزرگ و امام جواد و پدران و فرزندان او و به ویژه حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، ما را از یاران اون حضرت مقرر بفرما، فرج امام زمان تعجیل بفرما، انقلاب اسلامی را زمین ساز ظهور اون حضرت مقرر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.